یعنی شما انسان ها به کجا برمیگردید بالاخره؟ ما انسان ها مبدع اصلیمون کجاست؟ به ما و شما میگوین بنی آدم، ما فرزندان آدمیم. آیا این آدم چگونه آفریده شده است؟ آیا اتصال و ارتباط ما با آدم چطوره؟ آیا اون آدم در کنار خودش زوجی داشته که مسلم داشته؟ حالا قصه ارتباط اون آدم و زوجش چیست؟ این از مهمترین موضوعات قرآن کریمه که دو آیه در قرآن صریحا در این مورد وارد شده. یکی از این آیات، آیات به اصطلاح شش سوره مبارکه زمره و یکی آیه یک سوره مبارکه نساء که این بحث رو کاملا خداوند مطرح کرد. می‌دانید به روایت قرآنی و دینی این انسان‌ها حدود 6.5 میلیاردی که امروز روی زمین هستند، اینها یک نسل مستقل محسوب میشن. یعنی تمام این انسان‌ها، تورات میگوید 2000 سال، اما قرآن تاریخ نمیگه. این انسان‌ها بیش از این در روی زمین نبودند، نه اینکه قبل از این انسان‌ها روی زمین ساکن نداشته که بسیار داشتند. وقتی که از معصومین سوال میکنن روی زمین قبلا چه بوده است، امام صادق میگن و کان قبل ابین آدم 1000 آدم، قبل از این پدر شما آدم 1000 آدم بوده است. یعنی آدم خیلی روی زمین بوده، انسان‌های زیادی بودن روی زمین. اما این نسل موجود رو گزارش قرآن اینطوره که این یه نسل مستقل نیست. یعنی ما برمیگردیم به یه پدر، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، به یه پدر و مادر. حالا آیه بهترش رو عرض میکنم و حالا خود این آدم چگونه آفریده شده است، این ظاهرا از نسل های قبلی نیست. یعنی قصه خلق آدم در قرآن از زیباترین حکایات قرآن است. میتوانید این رو به مباحث تفسیری و گفته ها و آنچه مضبوط است مراجعه کنید، یه من اون میخوام بحث کنم. به همین مقدار میداریم که خدا میگوید تراب و خاک رو آب زدیم، از سطح تمام زمین خاک انتخاب شد، این با آب مرطوب شد، شد تین، این تین و گل لگد خورد شد تین لازب، مدتی ماند به گونه ای تعفن گرفت شد همه مسنون، اونگاه حرارت داده شد شد سلسال کلفخار، اونگاه تو این دویده شد. چرا این مراحل به خدا برای خلقه حضرت آدم مطرح میکنه؟ علتش روشنه. یعنی میخواد خداوند بگه که آدمیان، شرف شما و شرافت شما به این تنتون نیست. این جسم شما یه چنین چیزیست، یه خاکیست که تمام خاصیت‌های حیاتی و رشد ازش خدا گرفت. ببینید وقتی یه گل رو لگدش بکنن دیگه هیچی توش نمیروید، دیگه رویش نداره. خداوند این خاصیت رو گرفت، اونگاه نفخت و فیه من روحی، تمام شرافت شما از اون وقتی است که این نی وجودی شما به لب الهی قرار گرفت و خداوند در این نی دمید و بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بدونید این شرافت وجود شما به خاطر اون نفحه الهی است. جسم شما فخری نداره براتون. تن آدمی شریف است به جان آدمی، اون جان و روح شماست، روح انسانی شماست که موجب افتخار و فخرتون. اینو میخواد خداوند در خلقت آدم مطرح کنه، اما در این حال مشخص میشه که آدم یه خلقت مستقلی داره. حالا اینو خوب دقت بفرمایید من بگم و فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنم این نوبت. این آیه خیلی مهمه در قرآن در این جهت که یا ایها الناس، خداوند میفرماد که آیه یک سوره نساء رو دارم میگم، ای مردمان، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. انسان ها مراقب باشید حدود خدایی را که آفرید شما را از کم، یعنی چی؟ یعنی همتون رو، من نفس واحده، از یک نفس واحد. ما تو گمان میکردیم که از بیشتر از نفس واحد به وجود آمدیم، ما دو پایه دیدیم برای خودمون، ازواج. قرآن میگه خلقکم من نفس، عرض به خدمتون فرمود خلقکم من نفس واحده. نفس یعنی چه؟ نفس دو معنای غالب داره. گفت شما نفس میگید یعنی شخص، میگید کل نفس زائره الموت، یعنی همه افراد و اشخاص میمیرن، این میشه شخص. یعنی جسم و روح انسان روی هم رو میگیم نفس. گاهی نفس گفته میشه، چی اراده میشه؟ فقط روح اراده میشه. و اون زمانی است که میگید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا ایتها النفس المطمئنه، مراد دیگه اون جان و روح انسان است، جسم و روح نیست، روح رو خداوند نزد. در اینجا فرمود خلقکم من نفس واحده، ما شما رو از یک شخص تک آفریدیم. حالا این قسمت های خیلی معرکه است، محل اختلاف، یعنی محل بحث در اختلاف. و خلق منها زوجها، خوب دقت کنید، و آفرید خداوند منها، یعنی چی؟ یعنی از همون نفس زوجها، این خودش، قرین خودش، زوج خودش رو از همون نفس خداوند آفرید. و خلق منها زوجا، بعد و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، و بعد از این دو زنان و مردانی را منتشر کرد که تا الان بشن 7 میلیارد. خب این آیه رو من بگم که نمونه در ذهنتون. قرآن فرمود ما شما را از نفس واحده فرید. بعد خلق منها زوجها، و آفرید از اون نفس زوجش رو. اینجا دو خط تفسیری وجود دارد. یه خطی وجود داره که این مردود و مورد قبول ما نیست، پاری از آیان اهل تسنن این نظر رو در تفاصیلشون مطرح میکنن، و یه خط فکری داریم که مفسران حقیقی قرآن ائمه هدات مهدیین برای ما این خط تفسیر رو باز کردن و با تمام شواهد، با تمام نشانه های عددی به اصطلاح علمی کاملا سازگار است. یه توضیح مختصر میدم براتون روشن باشه. اون گروه میگن که خلق منها زوجه ها، یعنی خدا از وجود خود این نفس واحد، اسم اون نفس واحد رو میدونیم تو قرآن اسمش چیه؟ آدم. از این آدم خدا زوجش رو آفرید. چطور آفرید؟ میگم بله، از این قسمت چپ، از قسمت چپی دنده چپی رو خدا از بدن آدم برداشت، و از اون ضلع ایسر که این دنده چپ کج هم بود، یه مقداری از این دنده چپ کج از خدمتون برداشت، و از این خلق منها زوجها، زوجش را آفرید. بعد به جای اون لطف کرد، مثلا پوشانید بدن آدم رو، گوشتی داد به آدم، اما بالاخره دنده چپ هست دیگه. بالاخره اگه هر کسی هم ببینن میگن از دنده چپ برخواسته است، مثلا نمیگن مردمی راست، میگن چه امروز صبح دنده چپ بلند شدید. این حرفیست که گفتم این حرف گفتنیه، برای اینکه من یه قدی با تنوع گفتم، حالا بعد علمی شو دقت کنید. گفتم این حرف به این خاطره، میگن خلق منها، این کلمه من در لغت عرب یکی از معانیش جنسیته. وقتی میخواد بگه عرب مثلا بعضیته، معنی بعض داره اینجا، میگه اخذتم من الدراهم، یعنی چند تا از این درهم ها، بعضی از اینها رو من برداشتم. کلمه من معنای بعض، جزء دارد، و خلق منها یعنی از جزء خود این نفس، از بخش از وجود خود این ما زوجش را آفریدیم. خب اینم تفسیرش رو که عرض کردم. بگذارید زیبا یه سخن رو از این کلام نورانی امام باقر خدمتون بگم و بخونم که حلاوت عجیبی دارد. عمرو بن عبدالمقدام از راویان است، میاد خدمت امام باقر. سألت ابا جعفر من این شیء خلق الله و حوا، خداوند زوج آدم رو از چی آفرید ابن رسول الله؟ ببینید تو قرآن ما اسم حوا نداریم، فقط زوج داریم، در تورات داریم، در روایات هم داریم. من این شیء خلق الله و حوا، حضرت سوال رو با سوال جواب دادن. فقال ای شیء یقولون هذا الخلق، این مردم چی میگن؟ این مردم یعنی اهل سنت، اینا چی میگن در مورد خلق؟ فقلت، من گفتم به امام اینا چیز عجیبی میگن آقا. یقولون، میگویند ان الله خلقها من ضلع من اضلاع آدم، میگن این زوج و این زن رو خدا از دنده، از دنده های آدم آفرید. حالا تو این حدیث اون کج بودنشو نداره، جای دیگه داره. صریحا امام فرمودن فقال کذبو، یعنی وقتی امام معصوم به کذب کسی رو نسبت بده، فقال کذبو، دروغ میگویند، دروغ میگویند. اکان الله یعجزه یعجزه ان یخلقه من غیر ذلعه، آیا خدا اینقدر ناتوانه و عاجزه که بخواد یه موجودی بیافریند بعد از یه بخش از اون موجود بخواد بردارد یه خلق دیگه ای بکند؟ خب برای من سوال ایشان شد که جوهل تو فدا کبل رسول الله، فدای شما بشم پسر پیامبر. پس من ای شیء خلقها، پس از چی آفریده است این زوج را خدا؟ فقال اخبرنی ابی ان آبایه، پدرم، امام باقر میفهمن پدرم از پدرانشون گفتن تا قال رسول الله، تا خود رسول خدا که آیه رو اینطور تفسیر کردن، ان الله تبارک و تعالی قبض قبضتن نیقین، خداوند یه مشتی دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشند و به پیمانه زدن، خداوند گل آدم رو سرشت و به پیمانه زد. فخلطها به یمینه، اونقدر زیباست که من نمیتونم بگم، نه وقت است و نه حال اون الان که بخوام وارد این بحثای عرفانیش بشم. خدا با دست خودش این تینت رو آماده کرد، عجیبه. این در بعض از روایات داریم خمرت و تینت آدم به یدی اربعین صباحا، 40 روز من با دست خودم، خدا دست نداره، ببینید معنیش چی میشه، 40 روز من با دست خودم گل آدم رو سرشتم تا آماده بشه، ببینید چی میشه. بعد امام برای که این اشتباه پیش ندارن کلتا یدیه یمین اون زمین، بزنید خدا دست راست و چپ هم ندارد. فخلق منها آدم، بعد از اون گل سرشته شده یا آماده آدم رو. و فضلت فضلتون منتین فخلق منها حوا، یه بخشی از این گل آدم آفرید شد، بخش دیگر اون رو خداوند از این حوا را آفرید. پس در نگاه اهل بیت و در نگاه ما و دیدگاه ما، حوا از چی آفریده شده است؟ از آدم آفریده شده است؟ نه، اینن از همانی که خدا 40 روز سرشت و آماده کرد که از آن آدم را آفرید، از این همون تینت حوا را می آفریند. هیچ تفاوتی در این جهت بین خلق زن و مرد وجود ندارد. بعد میگید آیه چی میشه؟ آیه را می توضیح بدم. وقتی خداوند می فهمد و خلق منها، اونا میگن این من معنای بعضیت داره، ما میگیم نه، شما میگید خاتمون من فزه، در کلام عرب میگن خاتمون من فزه، یعنی انگشتری از نقره. یعنی چی؟ یعنی انگشتری از جنس نقره. و خلق منها زوجها، خدا از جنس همون آدم و نفس واحده، از همون جنس زوجش را آفرید. این میشه همونی که امام باقر دارن تفسیر میکنن و مطرح میکنن. این من تبعیضیه نیست، من به اصطلاح جنسی است، جنس را بیان میکنن، از همون جنس خداوند این همسر رو و این زوج رو برای آدم آفرید. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید که خداوندی خلق کلی انسان رو در قرآن مطرح میکنه، ناس دیگه اینجا زن و مرد هیچ تفاوتی ندارد. بعد میگه خلقناکم ازواجا، زوج میگه در زوج هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. بعد میگه مذکر و مؤنث، این معنا داره انشاءالله در آینده خواهیم گفت. این مؤنث و مذکر وقتی بر میگرده به اون خلق اولشون، یکی میشه آدم، اون دیگری نامش در روایات و متون دیگه ما حوا، و در جنس اول و مایه اصلی وجودی این دو پایه خلقت، این زن و مرد، میبینیم در قرآن هیچ تفاوتی وجود ندارد. لذا تمام قصه ها و افسانه ها به پایان میرسد، نه آن است که اون جماعت و گروه میگویند، نه آن است که پاره از نامداران تاریخ بشری و صاحبان حکمت یونان، حرمت کنم اسمشون نببرم یا بگم بالاخره افلاطون اعتقاد به اون داشته باشد که زن از جنس مرد نیست و جنس زن رو با جنس مرد دو جنس متفاوت میداند، یعنی مایه وجودشون رو یکی نمیداند. نه، خداوند در قرآن ماجرای خلقت انسان رو و به دنبال اون زن رو چنین مطرح میکند که خدمت بزرگواران مطرح کردیم.